لندین. ببخشید معذرت میخوام ازتون. امروز کمتر شد دیگه تعداد انگلیسی ها و عزیزانمون در بیت زهرا خیلی مخلصیم، کارمندای محترم بیت زهرا. البته صبح بخیر.
ایرانی سلام، من ران تاکسی ام. توی یک فضای بسته روزانه حداقل 70-80 نفر رو جابجا میکنم با همه خطراتی که امکان ابتلا شدن رو دارم، ولی خلاقیت به خرج دادم و داخل ماشین با پلاستیک فاصله گذاری کردم. به همه ران تاکسی ها میگم خدا قوت، صبحتان بخیر. من مصطفی ام از همدان.
مصطفی جان قربانت برم، صبحت بخیر. سلام بکنم به همه همدانی ها، صبح بخیر. میگم اون راننده های تاکسی این دستکشه رو دستتان کنین لطفا. خب اگه ای جا گیر بیارین، اگه پلاستیکی هم باشه فرقی نمی کنه، و این ماسکر هم بزنین صورتتان. و این چند روزه اگه میدانین در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی فرنگی هنری تو ماشین حرف نزنین، چون فاصله تان کمه، بعد به خاطر این صحبت کردن ممکنه کرونا بگیرین. لطفا تو تاکسی ها حرف نزنین. موضوع ما اینه که خطر کار شما چیه؟ سر هر شغلی هستی لطفاً بگو که چه خطری تهدیدت میکنه برای ابتلا به ویروس کرونا، خدا نکنه انشالله. البته صبحتون بخیر. شمارمون هم 220-40000. چقدر زود ساعت شد 7:33.
پیگیری. سلام، به پیگیری خوش اومدین. امروز رو با یه سوال شروع میکنم. شغل شما جز مشاغل کم خطره یا پرخطر؟
مشاغل رو با توجه به حساسیت‌های بهداشتی که وسیله وزارت بهداشت تعیین شده و همینطور جنبه‌های اقتصادی به ویژه با تمرکز بر سطح اشتغال در واحدهای صنفی بررسی کردیم و در حقیقت با یک مدل کاملا علمی زیر نظر کارشناسان وزارت بهداشت و همینطور اتاق اصناف و سایر اعضای کمیته بررسی لازم صورت گرفته و قرار شد بعضی از مشاغل مجددن بتونن کارشون رو شروع کنن. ما اون مشاغل رو پیشنهاد بدیم که انشالله بره در ستاد ملی کرونا تصویب بشه.
مطمئنن جوابی که الان به سوال کم خطر یا پرخطر بودن میدیم با جوابی که قبل از شریک شدن زندگیمون با کرونا میدادیم فرق داره، که این جواب به شدت طبیعیه. مثلا همین شغل شریف معلمی، تا قبل از اومدن کرونا مدرسه خونه امن بچه هامون بود و آموزش دادن معلم بودن بی خطر ترین کار دنیا. اما الان هیچ مدرسه خانه امن نیست و از حقیقی بودن به مجازی شدن رسیده.
محتوای آموزشیش رو بارگذاری میکنه، در اختیار دانش آموز قرار میده، اونا سوالاتشون رو میپرسن. ترجیح ما این بوده که در یک ساعت معینی این کار انجام بشه.
تفکیک کم خطر از پرخطر تو این شرایط یکم سخته و همه ی مشاغل خطر رو دارن، حالا بعضیا کمتر و بعضیا بیشتر. وقتی بحث رعایت کردن فاصله اجتماعی مطرحه، ثبت نام در سامانه سلامت مهر تایید بر آزادی عمل ما نیست، بلکه نشون دهنده تعهد ما برای اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی وزارت بهداشته. یعنی با این گواهی به ما اجازه داده میشه که مغازه رو باز کنیم و کسب و کارمون رو شروع کنیم، اما نه اینکه مثل قبل هر طور که خواستیم رفتار کنیم و فروشمون رو انجام بدیم. مثلا اگه به یه فروشگاه بزرگ میرین که تا قبل از کرونا 50 نفر یا 100 نفر همزمان با هم میرفتین داخل فروشگاه و خرید میکردین، الان باید بی زحمت بیرون منتظر بمونین و چونه هم نزنین، چون این کار علاوه بر خطر برای خودتون، برای بقیه هم یه تهدید محسوب میشه. یا مثلا مغازه های تعمیرات و فروش تلفن همراه. درسته شاید به حضور خودمون تون فضا نیاز نباشه، اما باید فروشنده ها حواسشون به ویروس هایی که روی بدنه گوشی ها هست باشه، اونا رو ضدعفونی کنن و تا جایی که امکان داره از مشتری ها بخوان خدمات غیر حضوری بگیرن.
در این جلسه تاکید شد که هم اصول بهداشتی رو رعایت بکنن، هم سازکاری رو فراهم بکنن و بستری رو ایجاد کنن که بشه حتی الامکان مردم به صورت الکترونیکی خرید بکنن و نوبت بندی اعمال بکنن، فاصله اجتماعی رو در جریان عرضه و فروش کالا رعایت بکنن، حتی الامکان بتونن کالا رو در به منزل تحویل شهروندان بدن.
اگه میتونیم و در توانمونه همچنان توی خونه ها بمونیم، چرا که خود مسئولین هم تاکید کردن که بازگشایی صنوف به معنی اجازه است نه اجبار. یعنی شما اجازه دارین با یه سری نکات ایمنی و بهداشتی کار خودتون رو انجام بدین. بذارین یه چیزی رو رک بگم، بعضیا هستن همیشه تو فکر اینن که یه راهی پیدا کنن تا قوانین رو بپیچونن. پس الان ازتون میخوام که حتما بیرون اومدن و راه اندازی کسب و کارهای پرخطر رو به عنوان یه قانون در نظر بگیرن و فکر کنین که رفتن به سر کار توی این شرایط یه قانونه. پس خواهشن سعی کنین که این بار قانون رو بپیچونین و توی خونه بمونین تا برسیم به مرحله بیخطری مطلق. یادمون باشه کرونا از چیزی که فکرشو میکنیم به ما نزدیکتره.
خب صبح شما بخیر باشه. خیلی ممنونم بابت این بخش پیگیری از برای بچه‌هایی که این کار انجام میدن، خیلی سپاسگزارم. تعدادی از بانکی ها، عزیزان کارمند بانک زنگ زدن گفتن آقا چرا شما گفتی ما خطر نداریم، ما پرخطرترین هستیم. بابا یه شوخی کوچولو کردیم، اصلا شما پرخطرترین. خب بابا موضوع برنامه بپردازیم. باز گفتیم که خطر شغل شما چیه. خب آره که زنگ زدین لطفا بگین خطر شغلتون چیه. بله بانک خیلی پرخطره، افراد مختلف میان میرن، نمیدونم کارتشون رو میدن، پول میدن، فرم میدن، بله خودکاری که تو بانک هست، نمیدونم فضای بسته بانک، بله بانک خیلی پرخطره، خیلی پرخطره، خیلی پرخطره. و اینکه در ضمن میتونید برای ما حاضری هم بزنید، حاضری هم میتونید برای ما بزنید 3881 که منتظریم که یه بخش دیگه حاضری شما رو بخونیم. اما بریم به سراغ مهمان تلفنیمون که دکتر سیاوش ملکی فر هستن. ایشون معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی صندوق ریاست جمهوری. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام آقای طالبی، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر. خیلی متشکرم. آقای دکتر در مورد این آغاز دادن تسهیلات صندوق نوآوری به کسب و کارهای آسیب دیده که بر اثر کرونا این اتفاق افتاده، براشون یه توضیحی می‌فرمایین شامل کیا میشه و بعد چی کار بکنن؟
آقای طالبی، صندوق نوآوری و شکوفایی وظیفه‌اش حمایت و تأمین مالی از شرکت‌های دانش‌بنیانه که الان تعدادشون داره به 5000 تا نزدیک میشه. ما در صندوق برای حمایت از شرکت‌هایی که آسیب دیدن به واسطه شیوع کرونا تسهیلاتی رو طراحی و اجرا کردیم که در فاز اول شامل شرکت‌های کوچک و متوسط میشه. منظورم از شرکت‌های کوچک و متوسط شرکت‌هایی که کمتر از 50 نفر نیروی انسانی دارن یا فروششون در سال 98 کمتر از 2 میلیارد تومان بوده. این تسهیلات تا سقف 500 میلیون تومانه با نرخ 9% و بازه تنفس و بازپرداختش برای شرکت ها 18 ماه خواهد بود. امیدواریم در فازهای بعد هم شرکت های دانش بنیان بزرگتر و هم در صورت تامین منابع مالی از طرف دولت سراغ شرکت های فناور، به معنی شرکت هایی که تو پارک های فناوری کشور مستقرن اما دانش بنیان نیستن، شرکت های خلاق که از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مجوز فعالیت گرفتن و هم استارتاپ های شرکت های نوآور، اشاره سراغ اونها هم بریم در فازهای بعد.
پس یعنی سراغ این قش هم میرید، الان فعلا شامل این دوستان نمیشه.
ببینید منابع صندوق محدودیت داره، تعداد شرکت هم زیاده، انشالله به شرط تامین منابعش از طرف دولت. الان در فاز اول فقط شرکت های دانش بنیان کوچک و متوسط کمتر از 50 نفر نیروی انسانی و یا کمتر از 2 میلیارد تومان فروش در سال 98.
خب الان جاهایی که نیروهاشون رو تعدیل کردن، البته حالا میدونم و به شما شاید اصلا مربوط نباشه، ولی خب نمیدونم مثلا کاش یه چیزی میشون میگفتن اونا رو برگردونن حالا که قراره بهشون تسهیلات داده بشه، چون خیلی ها نگران این قصه بودن و بعد نیروهاشون رو اخراج کردن دیگه.
درسته، همونی که فهمیدم. خب بنگاه ها متنوعن، یه تعداد از بنگاه ها دانش بنیان هستن یا نیستن، یا فناور هستن یا نیستن، ما در صندوق نوآوری و شکوفایی حیطه اصلی مأموریتمون شرکت‌های دانش بنیان. اتفاقا چون یکی از دغدغه‌های اصلی صندوق و دولت بحث اشتغال بوده، ما یکی از شاخص‌های نظارتی که روی این تسهیلات گذاشتیم حفظ اشتغاله. یعنی زمانی تمام و کمال این تسهیلات به شرکت‌ها پرداخت میشه که شرکت‌ها اشتغال رو حفظ بکنن. هدفمون اینه که انشاءالله کمک کنیم به اشتغال جوان‌ها، خصوصا دانش آموختگان دانشگاه‌ها در این شرکت دانشگاه.
پس یعنی جاهایی که تعدیل نیرو داشتن بهشون وام تعلق نمیگیره.
ضریب به بهره‌مندیشون. ببینید این وام در 6 ماه به شرکت ها پرداخت میشه، مرحله‌ای هست به اصطلاح. وقتی تمام کل تسهیلات به طور کامل پرداخت میشه که ضریب حفظ اشتغال در شرکت ها بالا باشه، بعد شرکت ها باید بتونن اشتغال رو نگه دارن.
بعد مبلغش متفاوته آقای دکتر؟
بله بله، بسته به میزان آسیب دیدگی، بسته به میزان فروش و بسته به شرایط اعتباری شرکت ها میزانش متفاوت خواهد بود. اما حفظش در مرحله 500 میلیون.
بعد این میزان آسیب دیدگی رو کی تعیین میکنه؟ خودشون گزارش میدن یا خود شما تشخیص میدین؟
ما شاخصهایی داریم که با خودکاری شرکت ها و اسناد و مدارکی که در سایت برای ما بارگذاری میکنن اون میزان آسیب دیدگی تشخیص داده میشه.
آه این شکلیه. بعد چی کار بکنن جایی بعد اگر سایتی بعد ثبت نام بکنن لطفاً بگید.
برای شرکت دانش بنیان دیگه نام سامان فضل صندوق نوآوری تقریبا شناخته شده است. اگر از دنیا هستن که الان دارن صدای ما رو میشنون، باید مراجعه بکنن به سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی. سایت صندوق هم imis.ir هست.
آرومتر من بگم imis.ir
IN اون نونه دیگه
N imis.ir. بعد کسانی که حالا بعد شما جواب بهشون میدین که شامل اینا میشه یا نمیشه، درسته؟
بله، ببین فرمایی داره اونجا، راهنمای کامل براشون اونجا بارگذاری کردیم، تفصیل گرفتیم مرحله به مرحله که چه کار باید بکنن. هم تلفن همکاران من در تمام وقت اوقات پاسخگوی سوالات و اتهامات شرکت ها هستن، هم که فرمای بنده کافی بگم اونم گویا هست. شرکت ها اطلاعات خودشون رو بارگذاری میکنن، بعد از مدتی توسط همکاران من رسیدگی و ارزیابی میشه. امیدواریم که انشاءالله بتونیم خدمت گذار شرکت های دانش بنیان.
آقا دامنه ی این سایته که محدود نیست یا مثل سایت های دیگه تا یه ذره جمعیت میره بالا میپکه؟
نه همکاران من آی طالب با توجه به تعداد شرکت های دانش بنیان و برآوردی که از تعداد شرکت هایی که انشاءالله در این فاز مشمول میشن داشتن، تمهیدات لازم رو اندیشیدن. انشاءالله که شرمنده شرکت های دانش بنیان نمیشید. اگر فرصت بود من یه کوچولو هم عرض کنم در مورد کمکی که شرکت های دانش بنیان به کرونا کردن. پارسال تو همین اسفند ماه بعد از اینکه ورود این ویروس به کشور قطعی شد، شرکت دانش بنیان تعداد خوبیشون در حوزه زیست فناوری، حوزه سلامت، حوزه تجهیزات پزشکی، دارو، واکسن و نقل مطر فعالیت میکنن. ما پارسال 500 میلیارد تومن تسهیلات برای شرکت هایی که میتونستن اقلام مرتبط تولید بکنن صندوق مصرف کرد، کنار گذاشت و ظرف مدت 2 هفته یه چیز حدود 60-70 شرکت دانش بنیان که اقلامی مثل کیت‌های تشخیصی، مثل ونتیلاتور، دستگاه اکسیژن ساز، ماسک، مواد ضدعفونی کننده، دستگاه ضدعفونی کننده تولید می‌کردن، حدود 200 میلیارد تومان جذب این شرکت ها شد. خلاصه ظرف مدت خیلی کوتاه، یعنی مثلا نیمه دوم اسفند، هم ما تونستیم تسهیلات به شرکت ها بدیم، هم شرکت ها به تدریج تونستن اقلام جدید رو تولید کنن یا همون ظرفیت تولیدی که برای اقلامش موجودشون داشتن گسترش بدن و خدا شد الان اون محصولات در اختیار در واقع نظام حمایتی کشور قرار گرفته. میخوام بگم شرکت دانش بنیان واقعا آقای طالبی پتانسیل ها و ظرفیت های خیلی خوبی دارن که حتی در مواقع بحران هم میتونه به کمک بیاد. اینو نشون داده. حالا امیدواریم که بتونیم کمکشون کنیم و اگر آسیبی یا زیانی متوجهشون شده جبران
بشه. بله، اصلا هدف نهایی این عزیزان این شرکت ها طبیعتا کمک به مردمه. آقای دکتر از شما خیلی متشکرم و خدا خیرتون بده. به واسطه این اتفاق، به خاطر اینکه الان تاکسی های اینترنتی رو سوار میشیم، همه پرونده هاشون مثلا با 17 سال 20 سال سابقه زیر بغلشونه و گفتن که آقا خدا حافظ، به خاطر داستان کرونا دیگه نداریم حقوق بدیم، تعدیل نیرو داریم میکنیم. واقعا دردآور وقتی که این عزیزان رو میبینیم. انشالله که همه این شرکت هایی که این اتفاق رو رقم زدن و حال اونم البته چاره‌ای نداشتن، حق دارن، اونها هم باز دوباره زنگ بزنن نیروهاشون رو برگردونن تا مردم از نگرانی در بیان و اینجوری بیکاری زیاد نشه. خیلی ممنون آقای دکتر. به همکارانتون هم خیلی سلام برسونین. من با تو خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما. جناب آقای دکتر سیاوش ملکی فر بودن، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی صندوق ریاست جمهوری.
میگن کمترین مهربونی ها از ضعیفترین خاطره ها پاک نمیشن.
برای باور امید، برای یک شروع تازه، برای گشودن دریچه هایی به سوی نور.
سلام،
دوست داری حسی رو که داری بگی، نمیخوای حرفای تکراری بگی، همینه حرفای تازه میزنی، گاهی حرفه بی اجازه میزنی.
میخوایم با هم یه عالم مهربونی بسازیم، اونقدر که تا ابد موندگار شد.
به امید نو شدن امیدها.
جوان ایرانی
سلام.
تو همانی که رنگ خواب مرا میدانی، تو همانی که به درد دل من درمانی، باورت کردم و گفتی تا ابد میمانی.
خوش اومدی جوان ایرانی سلام.
جوان ایرانی سلام، صبح ها از ساعت 6:40 تا 8.
سلام میکنم به همه یونایی که تازه شنونده ما شدن، یعنی هلوش مثلا یه رو به 8 تازه رادیو رو باز میکنم. ما یه چیزی هلوش 13-14 دقیقه دیگه با شما هستیم تو این یه رو، هم اگه با ما باشیم به تو خوش میگذره. خیلی ممنونم. با اعلام ساعت 7:47 کیانو هستن؟ سراغ پیامک های حاضری، یا بهتر بگم حاضری زدن های شما. 3881 شما نمونه و فضا مجازی مونم که الان بچه ها دارن بس میشن. جوان ایرانی سلام _2 گفتن که آقا بریم بیام این سرفه ریزت غیر کرونایی بکنم. سلام مرتضی از بانک، وسط آلودگی و ابتلا هستیم. بله، از اول هفته هم اعلام کردم فعالیت با کل پرسنل انجام میشه و قانون 2/3 رو برداشتن از تهران. آقا راست هم میگن، واقعا اگه مثلا کارای یک شعبه با تعداد محدودتری میتونه انجام بشه، لطفا بگید آقا نوبتی بیان، اینجوری تجمع نکنن کارمندا. سلام به بانکی ها که شغلشون خیلی پرخطره. سلام جوان ایرانی صبح بخیر، یاسین هستم از ترافیک خیلی خیلی شدید اتوبان کرج. اوف، 8 سال سابقه شو داشتم. از اول برنامه شما تو ترافیکم. میدونم چی میگی. من سابقه 6 ساعت موندن در اتوبان تهران کرج رو داشتم، رکوردم تو گینسه. سلام، بابای عطیه هستم. ای بابای عطیه، کارم بازاریاب مواد غذاییه و بسیار پرخطره و شغلم هم گمنامه از تهران. آقا چرا بازاریابی ها کجا، چرا گمنامه؟ نه، سلام به همه بازاریابا. ایشالله امروز دم در هر مغازهی که میری همشون جنس بخواد ایشالله. و سلام به شما و عطیه کوچولو دخترتون. مرداد خلیلی راننده کامیون از شهر صالح آباد همدان الان تو راه اصفهان با دایی و داداشش با همان. رانندگان محترم کامیون صالح آبادی های همدان و کل استان همدان سلام. زهرا خانوم ساریخانی مشغول رسوندن پدر به محل کارشونه، حاضر است تهران. دنیا رو میبینی، یه بار پدر دختر رو میرسونه، حالا الان دختر پدر رو میرسونه و همه جور آدم داریم سر صبحی دیگه. ولی دم شما گرم که بابا رو میرسونی سر کار، ماشاءالله. سلام به پدر و دخترایی که الان کنار هم دارن میرن سر کار. خسروی هم شنونده قدیمی برنامه شما هستم، شغلم مدیر مالیه، ساکن تهرانم، با همکارم دارم میرم اشتهارد. ما کارمون طوریه که چون هر روز باید بریم بانک خیلی رعایت میکنی. آها، شما کارمند بانک هستید. بازم سلام به بانکی ها، خیلی مراقب باشین تو رو خدا. واقعا آدم نگران میشه ها، یعنی امروز و فردا آدم باید بذاره جاده ها رو ببینه، خدا کنه که خلوت باشه. مثلا دیروز بعضیا گفتودن آقا محدودیت ها برداشته شد، میخوای بریم؟ بابا چی میگین؟ چه خبرتونه؟
چه خبرتونه؟ چه خبرتونه؟ چه خبرتونه؟ سلام. آیا از بی‌تحرکی در دوران قرنطینه تنبل شدید؟ آیا قرنطینه شما را چاق کرده؟ آیا احساس چاق بودن دارید و به خاطر آن خجالت می‌کشید؟ دیگر نگران نباشید، چاره کار پیش ماست. عزیز من، روزی چند دقیقه وقت بذار توی خونه ورزش کن، نگران هیچی هم نباش. سمت قرص و اینجور چیزام که برای لاغریه نرو، مخصوصا این جدیده که میگه با بو کشیدن هم میتوانید لاغر شوید. بابا بذار بشینیم دو دقیقه.
من توی یه هفته‌ای که از این دارو مصرف میکنم 120 کیلوگرم از وزنم کم شده. خوشحالم که متابولیسمم بهتر شده، رشد بی‌رویه موی سفیدم کمتر شده، دل و رودم سوراخ شده، ولی در کل خوشحالم چون لرزش دستم کمتر شده و زنم بهم نمیگه چاق.
ای بابا، خسته شدم از دست این کارتای بانکی تو کیفم. چرا اینقدر من کیفمو با اینا پر کردم؟ همشم که خالیه دیگه، خسته شدم، اینم شد زندگی. درسته که توی کیفم پر از کارتاییه که اصلا ازشون استفاده نمی کنم و همشونم خالیه، ولی خدا رو شکر که کارتای بانکی منم جز لیست اون 228 میلیون و 476 هزار کارت بانکی بیکاره. خدایا شکرت.
خدا رو شکر.
آقا ماشاءالله، ماشاءالله به این لیگمون و به این فوتبالمون، با این که الان تعطیله ولی حاشیه‌های خودشو همچنان داره. باشگاه پرسپولیس رفتن شکایت کردن که خانم الف ب که مدتی پیج اینستاگرام باشگاه دستشون بوده و توسط ایشون اداره می شده، کلی تبلیغات با صفحه باشگاه پرسپولیس انجام دادن و کلی هم پول به جیب زدن. ماشالله ماشالله، هر دم از این باغ بری می رسد. کرونا بیا منو بخور.
ویترینی از افتخار و عنوان ایران، هر جا برود پلنگ میدان ایران، کل برزیل یک صدا خواهد گفت، دود دود درود درود ایران ایران.
آقایون مرغداران، عزیزان، زحمت کشان، چرا جوجه ها رو میریزین زیر خاک؟
ها؟
چرا جوجه ها رو میریزین زیر خاک؟
چی؟
میگم چرا جوجه ها رو میریزین زیر خاک؟ یعنی واقعا خیلی سخته فهمیدن این موضوع که این کار غیر انسانی و غیر اخلاقیه. احساس میکنم شما تو سرتون به جای مغز کرونا خدایی نکرده. البته مدیر کل حفاظت محیط زیست گفتن که نوش دارو بعد از نه گفتن که شدیدترین برخورد و باشون حتما انجام میدیم. چه خبرتونه؟ چه خبرتونه؟
خب خیلی متشکرم. علی بود درسته؟ علی زمانی، برای بچه‌ای که برای ما آیتم می‌سازن. حالا با این آیتم‌ها که عادت بکنید حتما اسامیشون رو میاریم و می‌شناسینشون. امیرحسین بابازاده و بخش جذاب و دوست داشتنی و فعلا تقریبا تعطیل ورزشی.
آره سلام پیمان جان، صبح بخیر. سلام به همه شما، خوبمون؟
خوبی ورزش ما اینه که همین رقابت نداره، ولی حاشیه هاش هنوز
هست. اصلا ورزش ما قشنگیش به همینه. البته تو نگاه کنی اکثر خبرهای ورزشی دنیا تقریبا دیگه چیزی توش نیست، ولی اینکه الان یه چیزایی بخوان در بیارن از توش یه حرف حدیث مثلا درست بکنن،
مثلا رفتن سراغ آرایشگر کریستیانو رونالدو،
آره مثلا اینو، یا اینکه مثلا داستان خرید باشگاه نیوکاسل و تاثیر مثلا آقای بن سلمان، آره. که همش یه داستان دارن براش درست میکنن، بعضی که منچستر رو رتمس بخره،
بعد یه جوری از آرایشگر کریستیانو رونالدو میگفتن که مثلا یه چیز نوئه، مثلا کریستیانو رونالدو همیشه میومد از خسرمونی سر کوچه ما، خب حالا الان مثلا
آره. دیروز ما در مورد ماجرای باشگاه استقلال صحبت کردیم و جلساتی که حالا آقای سعادتمند میذاره برای حل مشکلات استقلال.
بله.
خدمت هر جایی حالا چند تا از بازیکنان نسبت به این مسئله موضع گرفتن و گفتن آقا به حال ایشون خیلی بهتره که جلساتی رو برگزار کنه که کاربردی تر باشه.
بله.
و
بله.
بشه در ازش یه چیزی در آورد و یه نتیجه گرفت. حالا آقای سعادتمند ظاهرا روی چند تا از افراد دارن حساب باز کرده بوده که بتونه از اونها مبالغی رو بگیره و بتونه که تزریق کنه به باشگاه و پول بازیکن‌ها رو پرداخت کنه که
موافقم شده
که زرد از آب در میاد. حالا ظاهرا یه آقایی مثلا که گفته بوده که از هواداران باشگاه استقلال هستش و از نروژ مثلا که قول داده بوده که برای باشگاه استقلال هدیه واریز بکنه یا نمیدونم پولی واریز بکنه همچین چیزی و مثل که اصلا اینم داستان کار رفته به هوا و خیلی نمیدونم اول یه تحقیقاتی باید در این مورد انجام بشه بعد
رسانه‌ایش کنه
یه قولی بدن و بعدا
هدیه چقدر
حالا دیگه بالاخره گفتن سری از این افراد هستن توی نقاط مختلف دنیا ایرانیایی که پول دارن و یه جوری گرایش رنگی مثلا این دو تا باشگاه دارن مثلا قولهایی دادن و حالا یه سری مثلا
دلاری بدن بهمون.
حالا این یه مسئله است. مسئله دومه اینه که الان اونا چه جوری می‌خوان این مبالغ رو به ما برسوننش هم مسئله دومه.
آره
که واقعا اینم
ما میتونستیم به استراموچونی میدادیم
همون دقیقاً. و موضوع بعدی هم در مورد استقلال صحبت کردیم. آقای گادوین منشا گفته من به هیچ عنوان حالا خیلی برای مثلا باشگاه استقلال واقعا تاثیرگذار بوده. حالا گفته که من به هیچ عنوان مهلتم نمیدم، فرصتم نمیدم و در واقع سر همون زمان پولمو گفتید بدید باید هر همون موقع پرداخت کن. اگر نه باشگاه استقلال
آره بعد منشا دلش هم پر از استقلال آره دلش هم پر اصلا دو پشیمون شدم اومدم و فلان.
آره خلاص داستان به این صورت. عرضم به حضور شما که یکی هم در مورد بحث تیم ملی والیبالمون هستش که نوزار حالا بعد رفتن آقای کولاکوویچ ما آره. بحثمون سر انتخاب سرمربی برای تیم ملی والیبالمون هست. یه تعدادی موافق انتخاب سرمربی خارجی هن، یه تعدادی هم موافق سرمربی داخلی هن که حالا بعد ببینیم تکلیف آقای داوودزاده چی کار میخواد بکنه. مونتا بحث مربی خارجی داخلی شد اینه که الان در حال حاضر فدراسیون فوتبال فعلا یه قدمی داره برمی‌داره و آقای محمودزاده دیروز یه مصاحبه کرده گفته ما از این به بعد می‌خوایم قراردادهای بازیکن‌ها و مربی خارجی رو ریالی ببندیم. حتی گفته قرارداد آقای اسکوچیچ سرمربی ملی ما ریالی هست. حالا اینجوری مثلا نمیدونم واقعا مربی خارجی مگه میتونه بیاد ریالی بده؟ البته
اسکوچیچ که اصلا خب به حال خیلی هم خوشحال شد اسکوچیچ شد.
آره اون که پولم بهش نمیدادی بالاخره الان اینجا خیلی خوشحال داره همه جا تبلیغش میکنه. منتها وقتی که ما مربی داخلیمون میاد و با یه باشگاه شهرستانی ما قرارداد دلاری میبنده
آره
اون وقت دیگه نمیتونیم توقع داشته باشیم که بازیکن مربی خارجی بیاد با باشگاه ما قرارداد ریالی ببنده. داخلیامون دلاری میبندن ولی خارجی ریالی
نمیبندن. آره راستی همین حتما خودت هم میدونی فونیکسی هم فوت کرده.
آره خیلی وقته
خیلی
البته گفتن که بیماری داشته بعد گفتن تصادف کرده. آره بازیکن خوبی هم بود تفلک هم برای نساجی هم برای نفت آبادان.
حالا اگه بخوایم آدرس مشهودی هم بدیم موهاش سفید بود، رنگ سفید می‌ذاشت.
آره سفید و بعدن یه ذره زرد
آره زرد و اینا شد. آره
بازیکن خیلی خوبی هم بود، خدا رحمتش بکنه.
آره امیر جان ازت خیلی ممنونم.
دارم مایکل جردن به عنوان ورزش سروران تیم وجگو تاریخ انتخاب شد.
اوه بله متشکرم از امیر حسین بابازاده. از شما خیلی ممنونم. مراقب خودتون باشین. ادامه امروز سه‌شنبه خیلی بهتون خوش بگذره تا 6:40 صبح فردا به اتفاق بر بچهای جوان ایرانی سیروس رجبی، آقای ثقفی صدا بردار، اسمت واپیران، آزاده شبابی و همین خداحافظ.
هشت صبح رادیو جوان. هر روز قول و قرار عاشقی،
ستاره،
هر بار
گل،
منی که روبروی شما نشستم،
درخت،
هر ساعت چشم‌هایی که
آسمان